تجمعات اعتراضی به دنبال درگذشت مهسای 22 ساله.
امشب به محض اعلام این خبر یه سری از مردم جمع شدن توی خیابون الوند و
مرگی دیگر تحت بازداشت جمهوری اسلامی، یک جوان دیگر، دختری به نام مهسا.
این مسئله قتل در زندان ها مال امروز، دیروز، امسال، پارسال، پیارسال و 5 سال پیش نیست.
از زهرای کاظمی و بعد و ستار بهشتی و اینها هیچ مورد ما ندیدیم این پرونده ها به نتیجه مثبت و قانونی بینجامد.
از منظر حقوق بشری در گذشت هر فردی که در بازداشت مأمورین انتظامی باشه مسئله بسیار جدی هستش که باید در بالاترین مراتب بهش رسیدگی بشه.
اعلام همبستگی ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ با تجمعات در ایران علیه اعدام.
ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ شامل 160 نهاد مختلف از 5 قاره جهان میشه. در واقع بزرگترین ائتلاف علیه اعدام هست.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. همانگونه که در اخبار هم شنیدید، به دنبال درگذشت مهسا، دختر 22 ساله، در بیمارستان اعتراضات و تجمعات مختلفی در ایران برپا شده، از جمله در برابر بیمارستانی که در آن مهسا درگذشت. در این باره یک شاهد عینی در مورد آنچه ساعاتی پیش رخ داده به محمد زرقامی از رادیو فردا میگوید.
امشب به محض اعلام این خبر یه سری از مردم جمع شدن توی خیابون الوند و میدون آرژانتین که اوج شلوغی‌های امشب اونجا بود.
تعداد کسانی که تجمع کرده بودند آیا قابل تخمین زدن بود که چه تعداد بودند و آیا اونجا حضور نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی محسوس بود؟
بله، خب ببینید میدان آرژانتین یه جای محصوریه، به اصطلاح جایی برای پارک کردن اتومبیل وجود نداره. ماشینایی که به سمت میدان آرژانتین میرفتن به اصطلاح به حال بسته بودن، رسالت رو بسته بودن به سمت آرژانتین، حداقل اون مسیری که ما میرفتیم و نیروهای امنیتی بین راه فرابون بودن. ما از تونستیم از مسیرهای فرعی وارد میدون بشیم. اونجا خب ماشینایی که تونسته بودن به سختی یا ترافیک گیر کرده بودن توی میدون بودن، داشتن بوق میزدن، شعار میزدن، یه عده پیاده شده بودن یا تشویق میکردن دیگران به پیاده شدن. مهمتر از همه خشم خانم ها بود. خانم ها خیلی امشب بیشتر از دیگران انگار ناراحت بودن، بیشتر از ما مردا ناراحت بودن، دلاورتر از ما مثل همیشه جلو دویدن، شعار دادن و عصبانیتشون از این اتفاقی که افتاده نشون دادن. نیروهای امنیتی هم که تا دلتون بخواد با حضور به اصطلاح نیروهای ضد شورش شروع کردن مردم رو زدن دیگه، ندم یه دل رو گرفتن توی ون کردن و اینا، به صلاح یه خود جمعیت پراکنده می شدن، دوباره جمع می شدن، یه توی ترمینال فرار کردن که چند نفر اونجا دستگیر کردن توی ترمینال و در نهایت هم با ورود نیروهای سپاه بود که کاملا مشخص بود ظاهرشون و پرچمای ایران داشتن، متاسفانه همراهشون به ما حمله کردن و مردم پراکنده شدن. اما عمده معترضی که من دیدم امشب توی اتومبیل ها بودن، داشتن بوق میزدن، شعار میدادن و نتونستن اونجا پارک کنن، به خاطر همین به خیابون های اطراف رفتن. یعنی تجمع شکل نگرفت اما عده زیادی از معترضین توی خیابون های تهران بودن. امشب
سمت و سوی شعارها به چه سمتی بیشتر حرکت میکرد؟ آیا بیشتر نیروی انتظامی رو مقصر آنچه که اتفاق افتاده میدونستن یا سمت و سوی شعارها بیشتر به سمت شخصیت‌های حکومتی حرکت داشت؟
امشب یکی از نکته‌های برجسته همین بود. نیروهای انتظامی در جدارها، دیگه نام سربازا، اطراف مردم حرکت میکردن، اصلا کسی بهشون معترض نمیشد در حالی که اونا اینجا مرتب انجام دادن. ولی شعارها به سمت رأس حکومت بود و مشخصا رهبر نظام بود، علیه رهبر نظام شعار میدادن.
یک شاهد عینی بود از تجمع و اعتراضات در تهران که طبق تصاویر منتشره درگیری هایی هم صورت گرفته که با حضور مأموران، برخی گزارش ها حاکی از بازداشت هایی است، از جمله در سقز هم شهر مهسا امینی، در آنجا هم تجمعات و اعتراضاتی همراه با سردادن شعارهایی گزارش شده. موارد مرگ در زندان‌های جمهوری اسلامی یا تحت بازداشت ظرف بالغ بر 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی متعدد بودند، از زهرا بنی یعقوب، زهرا کاظمی تا ستار بهشتی و اینک مهسا امینی. محمد زرقامی از رادیو فردا با صالح نیکبخت، وکیل دادگستری ایران که در تهران است، گفتگو کرده.
سوال اساسی اینه که با توجه به آشنایی که شما نسبت به اتفاقی که رخ داده دارید، چه چیزی رو میتونیم ازش استنباط کنیم؟ آیا خانم امینی فکر میکنید که در زمانی که در اصل دعوت میشن که برن داخل ون، اتفاقی براشون رخ میده؟ چون الان یک فیلمی رو هم نیروی انتظامی منتشر کرده، آیا این فیلم میتونه مدرک متقنی باشه برای اقدامات حقوقی بعدی؟
من این فیلم رو ندیدم، ولی میتونم این رو بگم با توجه به این که خانم امینی جوان بوده در سن 22 سالگی و چون امسال هم در دانشگاه در رشته مطلوب خودش قبول شده، علل قاعده باید مانند همه ما در دوران جوانی از اینکه در دانشگاه مورد علاقمون قبول شدیم خیلی خوشحال بودیم، باید در شرایط بسیار خوبی بوده باشه و بنابراین وقتی اونو میان دستگیر میکنند در نزدیکی به اصطلاح ایستگاه حقانی که احتمالاً ایشون رفته اونجا برای تفریح، برای پل سبز یا اینکه این پل معلقی که درست شده و اونجا مراکز تفریحی وجود داره و از شهرستان اومدن، به نظر میرسه برای ایشون قبل از اون نه بیماری داشته، همونطوری که مادرش هم اشاره کرده، و نه ناراحتی و نه یک پیش‌زمینه‌ای داشته. بنابراین وقتی ایشون تا حدود زیادی هم حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی رو رعایت کرده، میان دستگیرش میکنن با اون شکل در حضور برادرش و با چنین موضوعی روبرو نشده و اساسا آمدگی چنین وضعی رو نداشته، نمیتونه بلافاصله در ظرف مدت 2 ساعت در شرایطی قرار بگیره که هم سکته قلبی بکنه، هم سکته مغزی بکنه و هم هر دو کلیهش به اصطلاح از کار بیفته و هم مرگ مغزی بکنه. به این دلیل بنابر یک اصل حقوقی که اگر شنوندگان شما از حقوقدانان باشند، من این اصل رو به زبان همون اصطلاح عربیش میگم،
حتما
اصل تأخر حادث میگن. بنابراین هر حرکتی و هر وضعیتی که برای ایشون به وجود آمده الزاماً ناشی از اوضاع و احوال و شرایطی بوده که بعد از این دستگیری صورت گرفته و صرف نظر از اون فیلمی که نیروی انتظامی منتشر کرده و این فیلم آیا مال تمام فیلم یا تصویر مال تمام این 2 ساعتی بوده، یعنی از زمان دستگیری و انتقالش به بند و همچنین در داخل بند، ماشین بند و تا منتقل میشه به بازداشتگاه وزرا و بعد در اونجا در بازداشتگاه وزرا، چه در زمانی که میاندازنشون معمولا تو سلول‌ها و اون زمانی که اون بازجویاش یا اون ماموران گشت ارشاد در از ایشون بازجویی کردن، آیا شامل همه اینها بوده یا نه، این رو ما نمیتونیم بدونیم و نمیتونیم هم اتکا بکنیم به صرف یک فیلم یا چند تصویری که نیروی انتظامی منتشر کرده. اما یک چیز وجود داره،
بله.
مقام قضایی در ایران باید به این امر رسیدگی کنه چه عامل یا عواملی باعث شده که بعد از دستگیری ایشون این حادثه وجود میاد و از یک خانم بانشات جوون به وضعیتی میرسه فقط 3% امکان حیات داشته. و این امر برمیگرده به این عکسی که از خانم منتشر شده مشاهده میشود. در اون عکس، من کاری به صحت شخم این ندارم، از مقام قضایی میخوام اینو تحقیق بکنه و دادستان باید وارد بشه. اگر وارد نشه مردم بعدن دادستان رو مقصر معرفی میکنن، یعنی با جدیت تمام باید وارد بشه. ببینن این عکسی که زیر گوشه ایشون حالت خونی داره، حالت قرمز داره، و زیر چشم ایشون همچنین حالت قرمزی داره، و معمولا در این دو حالت نشانه این است که ضربه به جمجمه ایشون، یعنی قسمت پایین جمجمه وارد شده، حالا یا از پیشونی یا از پشت سر یا از طرف راست و چپ ایشون وارد گردیده. بعد این موضوع روشن بشه که این آثار قرمزی که در بدن ایشون پیدا شده و معمولا نشانه خونریزی است، و این امرم نشونه این رو نشون میده که ضربه به جمجمه وارد شده و ممکنه خون بیرون نزنه، ولی که این قرمزی ها ناشی از این امره. و اگر پزشکان قانونی به این مسئله رسیدگی بکنن، قطعا موضوع احراز خواهد شد. و من شخصا به عنوان یک وکیلی که بیش از 100 پرونده قتل و ضرب و جرح و غیره را وکالت کردم، نمیتوانم این رو قبول بکنم که یک دختر جوانی در عرض مدت 2 ساعت 97% حیاتش رو از دست بده و ببرنش بیمارستانی که جز بهترین بیمارستانهای ایرانه، و اون در اون بیمارستان هم نتونستن اون رو به حال اولیش یا اینکه در بهبودی در حالت ایشون ایجاد بکنن. این مسئله یه که باید مقام قضایی رسیدگی بکنه، و این مقام قضایی نمیتونه بگه من به یک کارشناس، یعنی یک پزشک در پزشکی قانونی ارجاع کردم برای این طوری بوده. نمیتونه
آقای نیکبخت، یک سوالی پلی پیش میاد، میتونم اینو از خواهش میکنم؟
باید ماننده دقیقا اون پرونده بازداشتگاه کریزکی که ما تازه کردیم، به 5 نفر از بازداشته در این پزشکان به صدا بیماری های عفونی ارجاع بشه. و من یاد میکنم از اون سرکار خانم مینو مخرز که در اونجا با صراحت کامل گفت این مرگ اینها ناشی از برود ضربات شدید بر بافت‌های نرم اونها بوده و که در داخل خونریزی شده است. به این دلیل بعد به این شکل عمل بشه، و در غیر این صورت این کار یک چیزی خیلی خیلی ظاهری و ساده کاری خواهد بود و نباید برای کارشناسان یا برای وکلایی که وکالت این خانواده محترم امینی رو به عهده گرفتن و آن کانون وکلای دادگستری کردستان آمادگی این کار رو دارن، قابل قبول نخواهد.
آقای نیکبخت، سوالی که پیش میاد اینه که خب با توجه به سابقه ای که در مورد اینجور پرونده ها بوده در ایران، به هر حال مسائلی که در بازداشتگاه ها اتفاق افتاده، تا چه اندازه واقعا فکر میکنید که پروسه قضایی طی بشه و نتیجه روشن بشه؟ ضمن اینکه معمولا در این موارد شاهد این هستیم که افرادی که در رده های پایین هستند بیشتر مد نظر قرار میگیرن و براشون احکامی صادر میشه، اما از طرف دیگه خب افرادی که مسئول مستقیم بودن معمولا دور از دسترس باقی میمونن. آیا فکر میکنید شفافیتی وجود داره که پرونده خانم امینی به جایی برسه و با توجه به شرایطی که الان شاهدش هستیم از نوع خبرهایی که به هر حال رسانه‌های رسمی در ایران مخابره میکنن؟
بعد بگویم که مطابق یک شعری که ممکنه درست ادا نکنم، متنش یادم رفته باشه، این شعر این میگه اگر چی تیر از کمان خیزد، از کماندار بیند اهل خرد. بنابراین در اینجا ضرب و شتمی که وارد شده، ما نمیتونیم بگیم فرمانده نیروی انتظامی که در اون مرکز فرماندهی نشسته وارد کرده، من نمیتونم اینو قبول بکنم. ولی که این نکته رو خواهم گفت، میگم این چه عاملی بوده است که در این نیروهای مختلف و در این زندانهای ما، چه در زندانهای امنیتی و اطلاعاتی و چه در زندانهایی که ادارش زیر نظر سازمان امور زندان هاست و مأمورین انتظامی در اونجا هستند، یا در مواردی مانند همین مسئله، این قتل ها به صورت مکرر اتفاق میفته، ولی هر مدتی یا هر یکی از اونها چند مدتی سر و صداش بلند میشه، صحبت میشه در مورد اون، اما بعد از مدتی آبها از آسیاب میفته و که انهو هیچی اتفاق نیفتاده است. و ما میدونیم این مسئله قتل در زندان ها مال امروز، دیروز، امسال، پارسال، پیرارسال و 5 سال پیش نیست. از نزدیک به 3 دهه پیش بویژه از دو دهه قبل، از زمانی که مسئله اصلاحات مطرح شد و عده زیادی از کسانی که معترض بودند و در گذشته نمیتونستن هر کارشون رو بزنن و بعضی هاشون از خود به اصطلاح کارکنان همین رژیم جمهوری اسلامی بوده، حرفاشون رو زدن، این موضوعات اتفاق افتاد. شما در نظر بگیرید، میرن در همین گشت ارشاد در شهر همدان خانم دکتری رو به نام خانم دکتر بنی یعقوب رو دستگیر میکنن. خانم بنی یعقوب امروز دستگیر میشه، فردا جسدش رو تعبیر میدن. آقای ستار بهشتی، یک کارگر شریفی رو که زحمتکش بوده، خط میکنی حالا به سایت رو راه انداخته، حرفایی زده یا نزده، ولی مگه برای با حرف زدن اصلا آدم رو باید بکشن، دستگیر میشه به وسیله پلیس، بعد جسدش رو تحویل میدن. نمیدونم در سال گذشته در فیلم هایی که از زندان اوین منتشر کردن، حتما همه مردم ایران بلکه جهان دیدن که در زندان های ما مامورین با این زندانیان چیکار میکنن. مقامات زندان اهم از مسئولین اونجا، حالا چک در کسوت روحانی یا غیر روحانی، از کنار این جسدهای بیچاره و بدبخت که زندانی بودن، معلوم نیست چه جهتی در زندان بودن، میگذرن بدون اینکه اصلا توجهی به این مسئله بکنن. ما باید بدونیم این زندانها آیا قتلگاه است یا جایی برای این که اونطوری که خود جمهوری اسلامی میگه برای متنبه شدنی. تا الان خروجی زندان ها همین قتلا بوده، یعنی تقریبا هیچی از زندان بیومده بیرون به جز این قتل هایی که اتفاق افتاده. حالا تنهایی مرده نبوده، چندین مورد دیگر بوده.
حالا در این موضوع خواستم آقای نیکبخت دوست دارم نظرتون رو بدونم، با توجه به اینکه مسئله حجاب اجباری هست و تقریبا حجاب اجباری متکی به اون ماده، اگر اشتباه نکنم، 637 قانون مجازات اسلامی، این مسئله حجاب اجباری و این
حالا ماده مهم نیست، اون ماده که در مورد عدم رعایت حجابه، بله
بله دقیقاً در مورد اون هست، و از طرفی ما شاهد این هستیم که این مدت اخیر برخوردهای خشنی داره صورت میگیره که نمونه های بسیاریش به هر حال اومده بیرون، در موردش صحبت شده و نهایتاً منجر شده در آخرین مورد به کشته شدن خانم مهسا امینی. واقعاً با یه همچین وضعیتی، با یه همچین قانونی که مقاومت مدنی در برابرش وجود داره و جامعه قبولش نمیکنه، وقتی پذیرش اجتماعی وجود نداره، آیا موضوعیت پیدا میکنه چون این قانونی اجراش و اصلا خودش از حالت انتفاع ساقط نمیشه؟
باید بگویم این قانون وجود داره، در تفسیر زید اون ماده عدم رعایت حجاب شرعی رو مستلزم مجازات دونسته. مجازاتش هم این نیست که طرف رو بگیری ظرف دو ساعت منظم فرمودی حیاتش رو ازش بگیری، مجازات شلاق منظم فرمودی و ممکنه این شلاق تبدیل بشه به جزای نقدی یا اینکه ممکنه تعلیق بشه. اما آن چی مسئله مهمیه در جامعه ما اینه که همین آقایون روحانیون که قدرت رو الان به طور کامل در اختیار دارن و یک دست شده طرفداران روحانیون، اینها هم خودشون در مورد مجازات حجاب و نیز نوع حجاب و شرایط آن با هم دیگر نظرات مختلف دارن. به این دلیل با توجه به این که در مورد این وحدت نظر ندارن، به نظر میرسه در این دوره عامل یا عوامل دیگری باعث شده مسئله حجاب رو در این سال که درست مانند سالهای گذشته است و تغییر چندانی نکرده است، این رو بزرگ کردن و به این شکل ما میبینیم این مسئله رو انقدر بزرگ کردن که مسائل عمده و مهم دیگر رو به اصطلاح حاشیه رانده. ولی اصل مسئله اینه چرا باید این اقدامات اول منجر به بازداشت یا زندان بشه و بعد در بازداشت یا زندان به جای اینکه مجازات قانونیشون رو بگذرانن جانشون رو بگیرن؟ این مسئله است.
خب همین، این سوال واقعا شاید محل پرسش باشه دیگه، چرا اصولا منجر میشه به یک همچین جایی اگر واقعا قانونی این اقدامات؟
من جواب دادم به شما، ببخشید. این برای اینه که مسائل جدیدی که در جامعه وجود داره یا مسائلی که قرار اتفاق بیفته اینها به حاشیه رانده بشه، اون موضوعات در خفا انجام بشه، ولی این مسئله به اصطلاح این مسئله رو بزرگ بکنن. و الا مسئله بزرگتری در گذشته همین مسئله حجاب وجود داشته، عموما از اواسط اردیبهشت ماه صورت میشه تا اواسط پاییز که هوا گرم میشه، خانم‌ها نمیتونن در زیر اون حجاب به اون صورت چی بکنن، ممکنه روسریاشون بره کنار. و در مورد این مسئله که آیا این به حجابی یا به حجابی نیست، مسئول اون تفسیر زید ماده 637 یا 631 یادم نیست، مسئول اون ماده میشه یا نمیشه، من ماده را حفظ میکنم، حکمش را حفظ من دقیق فرمودی. ولی در میان علما و اون صاحبان فتوا هم اتفاق نظری در این مورد وجود نداره که چه موردی به حجابیه چه موردی به حجابی نیست.
و مجموع این به نظر شما الان، حالا درسته در گذشته هم اتفاق افتاده، ولی این اتفاقا به ویژه اخیراً دستگاه قضایی رو واقعا مقابل یک پرسش بزرگ قبول قرارش نمیده؟
بدون شک، بدون شک. الان هر کسی مانند من که تحصیل عمومی کرده باشه و هر شهروند ایرانی باید برن مطالبه این اقدامات رو، این حق رو از مقامات قضایی بکنن. مگر غیر از اینه پلیس برای ایجاد امنیت و حفظ جان انسان هست؟ و چرا این افراد وقتی به دست پلیس داده میشه جانشون رو میگیرن؟ و چرا اقداماتی صورت نمیگیره که دیگران تنبیه بشن و دیگر دست به این اقدام بزنن؟ به همین دلیل آنطوری که شما گفتید باید قوه قضاییه در برابر مردم پاسخگو باشه، به ویژه در این مورد دادستان هر شهری که این اتفاقات در آن صورت میگیره.
صالح نیکبخت بود، وکیل دادگستری ایران در تهران، در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌ها و پیام‌های شما.
با سلام و خسته نباشید، من می‌خواستم برای مهسا امینی پیام بدم. به خدا قسم، به خدا قسم، خامنه‌ای باید محاکمه بشه، آقای رئیسی باید محاکمه بشه، علم الهدا باید محاکمه بشه، به خدا قسم باید محاکمه بشن. چرا این دختر ایجور کشتن؟ این چه گشت ارشادیه؟ این چه اسلامیه؟ این چه اسلامیه؟ این چه اسلامیه؟ به خدا قسم این که اینا گذاشتن. چرا یه دختر جوون رو کشتن؟ اینا باید محاکمه بشن. صدا سیما باید محاکمه بشه، باید صدا سیما محاکمه بشه. ملت ایران،
فرمانده درمانده در مورد قتل جورج فلوید اشک ریخت و عزای عمومی اعلام کرد و بعدش هم گفت مردم را میکشند و زبانشان هم دراز است. جورج فلوید یک قاچاقچی بود، چند افسر به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند اونجا در امریکا. اونو میگن عدالت. ما میخوایم بدونیم این فرمانده وامانده در مورد قتل این دختر 22 ساله بیگناه چه موضعی میگیرن و چه صحبتی میکنن. آیا بازم میفرمایند گجاج ندهند، یا اینکه نه، مثل جورج فلوید، حداقل مثل جورج فلوید امریکا موضع میگیرن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مهسا امینی سه روز بعد از بازداشت و ضرب و جرح توسط ماموران جمهوری اسلامی در بیمارستان جان باخت. این دختر جوان 22 ساله که با خانواده از سقز برای دیدار با خیشان به تهران سفر کرده بود، به دنبال بازداشت توسط ماموران ارشاد با آمبولانس به بیمارستان منتقل شده بود. تارا سپهری فر از دیدبان حقوق بشر به رادیو فردا میگوید:
ما هم در کنار بسیاری از فعالین جامعه مدنی ایران و مردم در شک و ناباوری از درگذشت خانم امینی هستیم و مراتب تسلیت و همدردی خودمون رو به خانواده ایشون ابراز میکنیم، هرچند که هیچ مقداری از همدردی نمیتونه تسکین دهنده چنین رنجی باشه که خانواده دچار شده. از منظر حقوق بشری، درگذشت هر فردی که در بازداشت مأمورین انتظامی باشه مسئله بسیار جدی هستش که باید در بالاترین مراتب بهش رسیدگی بشه. مسئولیت امنیت، جان و سلامت افراد در بازداشت بر عهده مأمورین انتظامی و دادگستری هستش. در نتیجه انجام تحقیقات شفاف در بالاترین رده و پاسخگو نگه داشتن مأمورانی که ممکنه مرتکب خطایی شده باشن در درجه اول اولویت هست. چیزی که این مسئله رو پیچیده تر میکنه اینه که متاسفانه قوه قضاییه و نیروی انتظامی عمل کرده به شدت مخدوشی در زمینه انجام تحقیقات داشته و در ماهای اخیر هم که برخوردهای خشونت‌آمیز ماموران با زنان به خصوص در زمینه مسئله حجاب خبرساز شده، نه تنها به وظیفه خودش برای تحقیق شفاف عمل نکرده، بلکه در بسیاری از موارد باعث نقض بیشتر حقوق افراد شده و عناوین مختلف سعی در توجیه حتی در مواردی تقدیر از مامورین خاطی داشته. برای همین برای ما جای بسیار کمی از امید رو میذاره که این تحقیقات آنچنان که باید انجام بشه، اما در هر صورت این مهمترین و فوریترین خواسته هستش و با توجه به درگذشت ایشون این تحقیقات باید به صورت کیفری انجام بشه. شواهد که موجوده، چون ادعای نیروی انتظامی متفاوت هستش با گزارش هایی که مبنی بر ضرب و شتم احتمالی خانم امینی میرسه، باید تمام شواهد به صورت علنی بررسی بشه. اما مسئله که در کنار این باید همزمان مورد توجه قرار بگیره، اصل وجود گشت های ارشاد و برخورد های غیر انسانی هستش که با زنان صورت میگیره. اصل وجود چنین گشت هایی که برای اعمال حجاب اجباری خلاف بسیاری از اصول حقوق بشر هستش و صدمات بسیار سهمگین و جبران ناپذیری به افراد وارد شده و همزمان با درخواست تحقیقات شفاف و پاسخگو نگه داشتن و اعمال مجازات درخواست لغو چنین روی کردی و همزمان با اون در واقع لغو قوانینی که نقض کرامت و حقوق زنان هستش هم باید مطرح بشه. حتی یک جان عزیز هم نباید از دست بره و بسیار تأسف برانگیز هستش که خانواده دختر 22 ساله خودش رو که صبح از خونه میفرسته بیرون نمیتونه مطمئن باشه که شب کنارش برمیگرده.
موارد فجایع مشابه همواره در سالهای اخیر به وقوع پیوسته. خانم سپهریفر همینک هم که صحبت میکنیم، خانم نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در زندان هست و نامه‌ای از زندان از ایشون منتشر شده که در اون اشاره کرده به تبعیض‌هایی که علیه زندانیان زن وجود داره در جمهوری اسلامی. با توجه به همه اینها چه امیدی میشه داشت به اینکه این وضعیت عوض بشه و تغییر کنه؟
صحبت از امید در چنین روزی، من متوجه هستم که بسیار سخت است. همه ما عمیقاً بهت زده و عمیقاً غمگین و عمیقاً خشمگین هستیم از چنین اتفاقی و همه این احساسات فکر میکنم که کاملا قابل درک و مشروع و طبیعی ترین واکنش ما به چنین اتفاقاتی هستش. امیدی که من فکر میکنم وجود داره برای عوض شدن چنین روندی، بلندتر شدن صدای افراد مختلف از پیشینه های مختلف علیه چنین برخوردهایی هستش. فعالین ایرانی، زنان ایرانی هزینه های بسیار زیادی برای تغییر این روند نقض حقوق و کرامت انسانیشون دادن و این راه بسیار طولانی بوده، اما من فکر میکنم که ما شاهد واکنش های خیلی بیشتری از افرادی هستیم که لزوماً نسبت به این موارد ممکنه حساس نبوده باشن. در نهایت چیزی که مشخصه، چیزی که بیش از پیش مسئولین هم بهش از آن دارن، شکست خوردن چنین سیاست اعمال پوشش اجباری بوده. چیزی که نیازه و تا الان هم آسیب‌های خیلی جبران ناپذیری گذاشته و نقض حقوق بوده، یعنی بسیار دیر هم شده، اراده برای تغییر چنین روندیه و فشارهای داخلی و فشارهای بین‌المللی که در راستای چنین خواست داخلی باشه میتونه به این مسئله کمک کنه. ولی در نهایت ما نیاز به یک اراده‌ای داریم که این روندی رو که جان افراد رو چنین در معرض خطر قرار میده تغییر بده و تغییر فوری و اساسی بده.
تارا سپهریفر از دیدبان حقوق بشر در ارتباط با مرگ دلخراش و ناگوار مهسا امینی 22 ساله، محمد زرقامی از رادیو فردا، همچنین با محمد سیفزاده حقوقدان و از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر که در تهران است گفتگو کرده است.
شاید برای تکرار هم بد نباشه یک نگاهی بکنیم به تنها قانونی که بهش استناد میشه برای برخورد با افرادی که از اونها به عنوان بدحجاب نام برده میشه، قانونی که در اون اصلا از بدحجابی صحبت نشده و مصداق بیحجابیه، یا اینکه کسی وانمود کنه که میخواد کاری رو انجام بده که عملیه که منجر میشه مثلا به بیحجابی، و مصوبه سال 75 هست، منظورم همون ماده 638 قانون مجازات اسلامیه. تا چه اندازه این قانون واقعا میتونه جامعیت پیدا کنه وقتی که حتی در قانون اساسی هم ما ردپایی از مسئله حجاب رو نمیبینیم؟
در مورد حجاب که فرمودید، اولا مربوط به اسلام نیست، اینو با صراحت خدمتتون بگم، و مربوط به از کلیسا آمده داخل فقه، یعنی زن را پشت پرده نگه داشتن، ناآگاه نگاه داشتن. اما در ماده 638 که شما استناد فرمودید، در اونجا صحبت از بدحجابی نشده، بلکه با توجه به اصل به اصطلاح تفسیر مزیق و با توجه به تفسیر باید به نفع متهم باشد، این به طرف این قضیه می رود که اون مرتکب جرمی نشده. اما در ارتباط با برخوردها، بنابراین مسئله آزادی پوشش، آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی راهپیمایی که رژیم با خشونت با آن برخورد میکنه، جزء حقوق مسلم مردم هست و بر طبق اصل 9 قانون اساسی در اونجا میگوید حتی مجلس هم نمیتواند با تصویب مصوبه‌ای آزادی های مشروع مردم رو ازشون سلب و اسقاط بکنه، حتی به بهانه استقلال. بنابراین از جمله آزادی های مشروع، میدانید این حتی در کشورهای اسکاندیناوی هم این کلمه مشروع آمده، ارتباطی به شرع و فقه ندارد، مقصود آزادی های مقرر در قانون اساسی است. از جمله آزادی ها آزادی پوششه، آزادی عرض کنم خدمتون راه پیماییست، آزادی بیان، آزادی عقیده هست، آزادی داشتن شغل، آزادی داشتن کار. حتی اگر مجلس هم مصوبه ای رو بگذراند، این مصوبه فاقد مشروعیت قانونیست. در ارتباط با برخورد مأمورین برابر اصل 39 قانون اساسی، حتی اگر کسی محکوم باشه، مرتکب قتل شده، نمی شود حتی تو بهش گفت، و بنابراین این نحوه عمل بر طبق ماده 570 به بعد قانون مجازات اسلامی قطعا جرم، و با توجه به سوابقی که از این قضیه ما داریم، از ستار بهشتی، زهرای کاظمی که خب حالا اونجا من وکیل اون بودم، ستار بهشتی خودم در زندان بودم، این مواقع از قتل عمد، یعنی اصل بر قتل عمد بودنه. بنابراین وقتی که یک مقام قضایی می آید می گوید که می خواهند یک کارگروه بر این قضیه تشکیل بدهند، نشان می ده که از مسائل قضایی اطلاعی ندارند. اگر معتقدی دادگستری مستقل و قضات مستقل و بیطرف، باید به یه بازپرس مستقل بیطرف این پرونده ارجاع بشود. آمرین و مباشرین این عمل همه عمل مجرمانه انجام دادن و قابل تعقیب و مجازات هست.
بله آقای سیفزاده، اجازه بدید من این رو از شما بپرسم که به هر حال یک بخشی از قانون باید پذیرش اجتماعی داشته باشه. وقتی که یک قانونی پذیرش اجتماعی نداره و به نوعی شاهد مقاومت مدنی هم در برابرش هستیم، چه جایگاهی پیدا میکنه و چگونه اصلا اون قانون میتونه موضوعیت پیدا کنه؟
از منظر قانون اساسی، این مصوبه که گذروندن که مربوط به آزادی پوشش مردم هست، جزء حریم خصوصی مردم هست،
حکومت اصلا حق تقنین نداره. بنابراین اگر دست به قانون گذاری زد، این مسببه کاملا بی ارزش و فاقد وجاهت قانونی است.
در چنین مواردی وقتی فردی بازداشت میشه، چون ادعایی که مقام های رسمی کردن ابتدا این بود که ایشون دچار حمله قلبی شده، اصلا بر فرض یک متهمی مشکل داشته باشه، آیا اینها در نظر گرفته میشه یا باید در نظر گرفته بشه؟ در چنین شرایطی اگر در نظر گرفته نشه، چه پیامدهای قانونی افرادی که مرتکب چنین عملی شدن تهدید میکنه؟
اصلا دستگیری افراد تابع شرایطی است در قانون آیین دادرسی کیفری که در هیچ موردی، در به خصوص در این مسائل این چنین که میفرمایید و مسائل سیاسی، هیچگاه به این قانون عمل شده. همینطوری که نمیشه کسی رو دستگیر کرد. این شرایط را اگر من بخواهم بگویم طولانی خواهد شد مصاحبه، ولی از جمله حقوق مردم هست که نرن تو دادگاه، نرن تو دادسرا و حتی حق سکوت دارن بر طبق همین قوانینی که ما ایراد زیادی نسبت به اونها داریم. بنابراین در این که این عمل عمل مجرمانه بوده هیچ بحث و تردیدی نیست.
الان چه راهی پیش روی خانواده خانم امینی قرار داره؟ و از طرف اینکه این اولین بار نیست داره تکرار میشه، آیا همچنان میشه از طرق مدنی و حقوقی این قضیه رو پیگیری کرد با توجه به اینکه میدونیم خب خیلی از این پرونده ها راه به جایی نمیبرن؟
بله، حق دادخواهی اصلیش که در اصل 34 قانون اساسی آمده، هر کس میتواند دادخواهی بکند. اما آنچه که بر مبنای تجربه ماست به عنوان یک وکیل حقوق بشری، چه در کانون مدافعان حقوق بشر و چه در پرونده های سیاسی و موارد اینچنینی، از زهرای کاظمی و بعد و ستار بهشتی و اینها، هیچ مورد ما ندیدیم این پرونده ها به نتیجه مثبت و قانونی بینجامد. عملی که انجام شده است ضد اسلام، ضد قانون، ضد اخلاق و کاملا عملی ضد انسانی بوده.
چه باید کرد آقای سیف‌زاده؟ اگر خیلی کوتاه و خلاصه نتیجه گیری کنید که الان چه راهی پیش روی جامعه هست، پیش روی زنان هست، با توجه به وضعیتی که ما شاهدش هستیم و دوز خشونتی که ای بالاتر میره؟
از جمله حق مردم این است که در مراجع غیر قانونی و در قوه قضاییه که مستقل نیست حضور پیدا نکنند. مثلا خانم نرگس محمدی دیروز بیانیه‌اش رو دیدید، میگه که پرونده دیگری برای ساختن، میگه من به این دادگاه نمیرم. باید به این آگاهی برسیم که تحت این شرایط آبی از این قضایا گرم نخواهد شد و مردم مقاومت در مورد این مسئله بکنن. همین بازتاب شدیدی که داشته و همه رو نگران کرده و حتی حکومت اظهار نگرانی به اینها میکنه، تمام دلالت بر این هست که یک فاجعه عظیم و تاثیرگذار اتفاق افتاده.
محمد سیف‌زاده حقوقدان و از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در تهران بود در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا. پیام های شما را می شنویم.
اینا می دونن که بالاخره دیر یا زود باید برن و برای بچه هاشون می فرستن که اونجا یه ریشهی بدونن و که وقتی از ایران رفتن راحت بتونن اونجا به جای اینکه تو ایران زندگی کنن اونجا یه زندگی راحتی داشته باشن. این تنها علتیشه و فکر کنم هر کس هم جای اینا باشه همچین کاری میکنه. اما اینا میدونن که بالاخره امسال، سال دیگه، چند سال دیگه بالاخره میرن.
تو خبرها شنیدم که آقای کوثری گفتن بچهای مسئولین که میرن تو خارج برای پیشرفت کشوره. آقای کوثری، بچهای مسئولین تمام خزانه ایران رو خالی میکنن میبرن کشور خارج. اونا یه واسطه هستن که پول پدراشونو ببرن اونجا توی بانکا نگه دارن. نه برای تحصیل نمیرن، نه عزیز، برای تحصیل نمیرن که برگردن. اگه برای تحصیل بودن بر میگردن. هیچ کدومشون بر نگشتن، همشون با پول مسئولین دارن اونجا، با پول ملت ایران دارن تو خارج، تو آمریکا مخصوصا که مرگ بر آمریکا میگین، تو آمریکا دارن حال حول میکنن.
رهبر جمهوری اسلامی در اظهاراتش میگه که اونایی که میگن فساد به صورت سیستماتیک در جمهوری اسلامی وجود داره اشتباه میکنن. فساد به صورت سیستمیک نیست و فقط یه عده فاسد هستن. من میخوام بهشون بگم اون عده‌ای که فاسد هستن اینقدر در دستگاه جمهوری اسلامی قدرت دارن که میتونن ارقام نجومی این چنینی رو اختلاس کنن بدون اینکه آب از آب جنب بخوره. احتیاج نیستش که معلومه مشخصه که همه مردم فاسد نیستن، بدنه جامعه که فاسد نیست، چند درصد محدودی که به زور و قلدری بر حاکم بر جان و مال و سرنوشت مردم ایران شدن اونا فاسد هستن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ با خانواده‌ها و بستگان محکوم به اعدام در ایران اعلام همبستگی کرده است. تشکل بین‌المللی نامبرده علیه اعدام از سازمان ملل متحد خواسته است برای جلوگیری از اعدام‌های بیشتر گام‌های قطعی بردارد. دکتر محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ به رادیو فردا می‌گوید:
ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ شامل 160 نهاد مختلف از 5 قاره جهان میشه، در واقع بزرگترین ائتلاف علیه اعدام هست و دیروز در طی بیانیه‌ای هم همبستگی خودشون رو با خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام که این روزها اعتراض کردند اعلام کردند و همچنین از تمام جامعه جهانی و به خصوص سازمان ملل خواستند که اقدام فوری کنند برای جلوگیری از اعدام‌های بیشتر در ایران. این ائتلاف همچنین اشاره کرده به آمار بسیار بالای اعدام‌ها و ابراز نگرانی کرد.
سازمان حقوق بشر ایران هم عضو ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ، از عضویت سازمانی که شما مدیر و سخنگوش هستین بگین در این تشکل بین المللی.
سازمان حقوق بشر ایران در واقع الان حدود 13 سال هست که عضو این ائتلاف هست و 11 سال هم عضو شورای راهبردی این ائتلاف است. این ائتلاف هر 2 سال یک بار یک انتخابات دارند و 20 نهاد مختلف رو انتخاب میکنند در شورای راهبردی که ما در این 11 سال گذشته همیشه انتخاب شدیم و نهادهای حقوق بشری ایرانی دیگه هم فکر کنم 3 یا 4 نهاد دیگه هم عضو این ائتلاف هستند. و خب این در واقع ائتلافیه که به مسئله اعدام در سراسر جهان میپردازه و مخالفت میکنه با اعدام در هر کجا که باشه و بیانیه میده و من فکر میکنم که این پیام مهمی است به خانواده‌هایی که در داخل ایران هستند که صدای شما رو شنیدیم و سعی میکنیم صدای شما رو به همه جهان برسونیم.
در سالهای گذشته گزارش‌هایی که بود حاکی بود که بیشتر دول در عرصه بین المللی مجازات مرگ رو یا لغو کردن از قوانین کیفریشون یا اینکه به حال تعلیق در آوردن. الان آخرین آمار، آخرین وضعیت در ارتباط با مجازات مرگ در عرصه بین المللی چگونه هست آقای دکتر امیری مقدم؟
میشه گفت که در 10 سال گذشته احکام اعدام فقط در حدود 20 کشور مختلف هست که اجرا شده و علاوه بر چین بیشتر کشورهای ایران و کشورهای مجاور ایران هستند که بالاترین آمار رو داشتند. از سال گذشته تا کنون در واقع به طور خاص 2 کشور آمار اعدامشون بالا رفته، از جمله ایران و عربستان سعودی که بزرگترین در واقع افزایش در ایران دیده میشه. جمهوری اسلامی ایران از آغاز سال میلادی تا کنون بیش از 413 نفر رو اعدام کرده. اگه مقایسه کنیم با سال قبل با وجود آمار بالا، کل سال 333 نفر رو اعدام کرده بود، یعنی که هنوز 3 ماه تا پایان سال مونده و ما حدود 100 اعدام بیشتر از سال گذشته داریم. این شتابی که در اجرای احکام اعدام ها در ایران دیده میشه در هیچ جای جهان حداقل تا این ماه دیده نشده.
الان حرکتی که خانواده های محکومان به مجازات مرگ، زندانیان محکوم به اعدام، خانواده هاشون داشتن که بیش از یک هفته است ادامه داشته، روز چهارشنبه هم تجمع داشتن، این چه اثری میتونه داشته باشه، چه وزنی میتونه داشته باشه با توجه به اینکه باهاشون برخوردم شده بود و عده‌شون بازداشت شدن؟
ببینید این خانواده دقیقا با وجود این که چند روز پیش برخورد خشونت‌آمیز باشون شد و دستگیر شدن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، همچنان این اعتراض رو ادامه میدن و من فکر میکنم که اینکه این اعتراض رو ادامه بدن خیلی مهم هست، چون که وقتی که جامعه جهانی، کشورهای مختلف، رسانه‌ها این اعتراضات رو پوشش میدن، اون موقع است که هزینه سیاسی اعدام ها برای جمهوری اسلامی بالا میره. تجربه گذشتم نشون داده که این فقط هزینه بالای سیاسی است که جمهوری اسلامی رو میتونه مجبور به عقب نشینی کنه. این هزینه هم با اعتراض این خانواده ها، با توجهی که این اعتراضات میگیرن و همکنون با رسیدن صداشون به جامعه جهانی بالا میره. من فکر میکنم که 100% تاثیر داره. امیدوارم که مردم عادی، جامعه مدنی داخل کشور از این اعتراض مسالمت آمیز حمایت کنند، چون که جمهوری اسلامی در واقع این زندانیان رو اعدام میکنه نه برای این که با جرم مبارزه کنه، بلکه برای ارعاب جامعه، و این زندانیان کم هزینه ترین قربانیان ماشین اعدام حکومت هستند، چون که جزو طبقات حاشیه‌ای جامعه هستند، کسی براشون معمولا کمپین نمی‌کنه، ازشون اطلاعات کم وجود داره. این خانواده‌ها با بیرون اومدن هم نهادهای حقوق بشری رو، هم جامعه جهانی رو وادار می‌کنند که توجه کنند به این زندانیان، و من فکر می‌کنم که تنها راه نجات اینها هم همین اعتراضات و بالا بردن هزینه است.
دکتر محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران بود در نروژ. گزارش همچنان از ابراز نظر در مورد سیر مذاکرات احیای معامله هسته‌ای حکایت دارند. نوشین سید حسینی.
در حالی که مذاکرات احیای برجام در وضعیت بن‌بست قرار گرفته، جامعه بین المللی و طرف‌های غربی از جمله آمریکا همچنان تلاش می‌کنند بر احیای توافق هسته‌ای تمرکز کنند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در نشستی خبری با وجود ابراز نارضایتی از پاسخ ایران به پیشنهاد جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از ادامه تلاش واشنگتن برای دستیابی به توافق در مذاکرات احیای برجام خبر داد. نت پرایس گفت تا زمانی که آمریکا احیای برجام را تأمین کننده منافع و ضامن امنیت ملی خود بداند، به تلاش برای تحقق آن ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی هم روز چهارشنبه ترجیح داد به جای توسل به اهرام قطعنامه علیه ایران، صرفاً به بیانیه‌ای در این باره بسنده کند. حدود 2/3 اعضای شورای حکام با ابراز نگرانی عمیق درباره عدم پاسخگویی ایران به پرونده پادمانیش خواستار همکاری فوری تهران شدند. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، معتقد است شورای حکام قصد ندارد با صدور قطعنامه در روند مذاکرات احیای برجام خلل ایجاد کند.
شورای حکام 3 ماه قبل در جلسه فصلی خودش یک قطعنامه را علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد. واکنش جمهوری اسلامی این بود که آمد چند دوربین دیگر رو، بالای 20 دوربین دیگر رو هم از دسترس آژانس خارج کرد، یعنی تلافی جویی کرد. به نظر میاد که الان کشورهایی که قدرتمندند در شورای حکام، طرفهای مذاکره جمهوری اسلامی، اونها سعی کردن که قطعنامه دیگری رو صادر نکنن تا مبادا جمهوری اسلامی رو بیش از این تحریک کنن و روند احیای برجام رو با دشواری بیشتری روبرو بکنن. برای همین به یک بیانیه بیشتر بسنده کردن. شورای حکام یک نهادیست 35 تا عضو داره، یعنی 35 تا کشور عضو بشن. کشورهای کوچکتر معمولا این ریسک رو نمی کنن که قطعنامه رو درافت کنن یا پیشنویس کنن، معمولا منتظر میشن که کشورهای قدرتمندتر این کار رو انجام بدن، مخصوصا اگر خودشون مستقیم درگیر نباشن. بنابراین کشورهای قدرتمندتر، یعنی کشورهای اروپایی و آمریکا، هم که تمایلی نداشتن احتمالا به اینکه قطعنامه جدی صادر بشه، سعی کردن با بیانیه سرتاشو هم بیارن. اما احتمالاً این روند در جلسه بعدی فصلی شورای حکام تفاوت خواهد کرد. 3 ماه بعد اگر هنوز هم تا اون موقع به سوال‌های آژانس جواب داده نشه، من فکر می‌کنم که دیگه اون موقع قطعنامه جدی در شورای حکام و ارجاعش به شورای امنیت احتمالش بیشتر خواهد شد.
اما مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان پیشرفت مذاکرات احیای برجام را در گروی حل پرونده پادمانی ایران می‌دانند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز پنجشنبه گفت اگر راه حلی پایدار برای مسائل پادمانی وجود داشته باشد قطعا امکان توافق هم وجود دارد. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار معتقد است این خواسته ایران باعث به بن‌بست کشیده شدن مذاکرات احیای برجام شده است.
سوال هایی که آژانس داره از جمهوری اسلامی ذیل NPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به این سوال‌ها باید جواب بده. یعنی باید جواب بده که اورانیوم‌هایی که دست کم در 3 مکان در ایران پیدا شدند، اینها از کجا آمدند، الان کجا هستند. ولی خب جمهوری اسلامی نمی‌خواد به این سوال‌ها جواب بده. تا اینجا روشن بوده که سعی می‌کنه از زیرش در بره و انتظار داره که سرنوشت برجام رو گره بزنه به همچین مسئله‌ای. یعنی داره فشارش رو میاره تا شورای حکام بدون اینکه جواب درستی از سوال‌ها بگیره، پرونده پادمانی رو ببنده. از اونجایی که تا این لحظه دست کم چه مدیر کل آژانس یعنی آقای گروسی چه شورای حکام هیچ تمایلی نشون ندادن که بدون دریافت جواب پرونده رو ببندن، بنابراین مذاکرات برجام هم به طریق اولا در یک بن‌بست گیر کرده. جمهوری اسلامی انتظار دیگه‌ای هم داره، یعنی محاسبات دیگه‌ای داره، فکر می‌کنه که بعد از حمله روسیه به اوکراین اروپا در یک زمستان سرد آنچنان که اینها میگوین فرو میره و بنابراین هر ماه که میگذره از نظر جمهوری اسلامی اروپایی ها نیازشون به انرژی به نفت و گاز ایران بیشتر میشه و برای همین میان و شروط جمهوری اسلامی رو قبول میکنن. این محاسبه به نظر من اشتباه هست، به خاطر اینکه درسته که اروپا نیاز داره به منابع انرژی، اما این باعث نخواهد شد که مسئله مهمی رو که امنیت خود اروپا رو هم تهدید میکنه و امنیت جهان رو تهدید میکنه مانند مسئله هسته ی جمهوری اسلامی رو نادیده بگیره.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به تازگی از به بن‌بست رسیدن گفتگوهای احیای برجام خبر داد. هرچند جمهوری اسلامی این نتیجه گیری را رد کرده و میگوید آماده است برای بستن پرونده اش با آژانس همکاری کند.
اینجا رادیو فرداست.
آزادکاران هم دست کم تا اینجا دستشون از طلای جهانی کوتاه مانده. فریبرز غریب، اخبار ورزشی.
در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در صربستان، جمعه شب کشتیگیران ایرانی در فینال اوزان 86 و 79 کیلوگرم برابر حریفان آمریکایی مغلوب شدند و از رسیدن به نشان طلا باز ماندند. حسن یزدانی در 86 کیلو با نتیجه سنگین 7-1 به دیوید تیلور باخت و محمد نخودی در 79 کیلو هم مقابل جردن باروز 4-2 مغلوب شد. روز جمعه همچنین کامران قاسمپور در 92 کیلوگرم با پیروزی برابر حریفان خود به فینال رسید و شنبه باید با جیدن کاکس آمریکایی مسابقه بدهد. اما یونس امامی در 74 کیلو در نیمه نهایی به کایل داک از آمریکا باخت و به فینال نرسید. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران جمعه شب اسامی 27 بازیکن را برای اعزام به اردوی اتریش اعلام کرد. بر این اساس ملی پوشان عصر شنبه آخرین تمرین خود را در مرکز ملی فوتبال برگزار می کنند و روز یک شنبه 27 شهریور راهی شهر وین خواهند شد. همچنین از اتریش خبر آمده هر دو بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برابر اوروگوئه اول مهر و سنگال پنجم مهر به دلایل مسائل امنیتی به گفته فدراسیون فوتبال اتریش بدون حضور تماشاگر انجام خواهد شد. ماجرای استفاده از تکنولوژی کمک داور ویدیویی یا همان VAR در فوتبال باشگاهی ایران همچنان در پیچ و خم تایید سازمان‌ها و نهادهای مختلف از جمله حراست وزارت ورزش است. خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی در مورد آخرین تحول در این ارتباط گفته:
می نامه زدیم به سازمان ورزش و نیروهای نظارتی که آقا ما می‌خوایم با این چند تا شرکتی که لایسنس فیفا داره به قرارداد برسیم، کدومش مورد تایید صدا سیمای ماست، کدومش مورد به اساس تایید نظامه. در نهایت نامه از حراست وزارت ورزش به دست ما رسید که همون شرکت بلژیکی و EBS گفتن که شما می‌تونید با این کار کنید. تو همین قرارداد با توجه به مشکلات مالی که ما با توجه به تحریم‌ها داریم، به اساس مشکلات پررنگی شاید تو قرارداد باشه، مثلا نشه پول جابجا کرد.
تیم فوتبال جوانان ایران روز جمعه در دومین بازی در دور مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا در قرقیزستان تیم برونه‌ای را با 8 گل شکست داد. جوانان فوتبالیست ایران که در بازی اول تیم میزبان را با یک گل شکست داده بودند، روز یکشنبه آخرین دیدار این مرحله را برابر تیم امارات برگزار خواهند کرد. تیم ملی فوتبال سالونی ایران روز گذشته در دیدار فینال تورنمنت شش جانبه تایلند برابر مراکش به میدان رفت و در پایان با نتیجه 3-4 مغلوب شد و به عنوان نایب قهرمانی رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و با این گزارش نیویورک تایمز که رهبر جمهوری اسلامی تحت عمل جراحی قرار گرفته و تحت مراقبت است، به ثانیه‌های پایانی می‌رسیم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com